بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان حاضران و غائبان و پاکیزه جانان و مطیعان و روزداران و برای همگان از درگاه خداوند آمرزش و آرامش و پاداش کریمانه میطلبم. وارد دهه سوم ماه مبارک رمضان شده ایم که در بردارنده شبهای قدر است، شبها و روزهای قدر است. شب 21، شب 23 و بنابر روایت اهل سنت شب 27 محتمل ترین شبها هستند که شبهای قدر باشند، همان شبی که در قرآن آمده است که قرآن در آن شب نازل شده است. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. این قرآن در شب قدر نازل شد، شب قدری که برتر از 1000 ماه است و در آن شب ملائکه نازل می شوند و روح که اعظم ملائکه است نازل می شود و سلامون هیه حتی مطلع الفجر، تا صبح سلام یعنی ایمنی از ناحیه خداوند در جهان و بر آدمیان پخش می شود. این سلامی است که وقتی از ناحیه خداوند می رسد آثار ویژه‌ای دارد. سلام الهی سلام تعارفی نیست، شبیه سلام هایی که ما به یک دیگر می کنیم، بلکه از جنس اون سلام هایی است که در بهشت به مؤمنان می رسد که سلامون قولا من رب رحیم، و خداوند قولش همون فعلش است، یعنی به سخن نمی گوید سلام، بلکه در عمل سلم را و سلامت را می بخشد و در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. باری مسلماً در چنین شبی در 1400 و اندی سال پیش پیامبر بزرگوار اسلام اولین تجربه بزرگ نبوی خود رو داشته است که نزول وحی باشد و نزول قرآن باشد. گرچه ما بعثت پیامبر رو گاهی در ماه بعد میگیریم، ولی بعثت حقیقی پیامبر در همین رمضان است که اولین آیات قرآن بر پیامبر نازل شده است. این هم که قرآن میگوید که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، معناش این نیست که همه قرآن رو، یعنی نزول وحی آغاز شد و پاره های از قرآن در اون شب مبارک بر پیامبر وارد شد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، آیه سوره بقره. در این ماه رمضان است که قرآن نازل شده است. ما می‌دانیم که قرآن ظرف 23 سال و به طور تدریج در موارد مختلف و به مقتضا و مناسبت حوادث مختلف بر پیامبر بزرگوار نازل شده است، اما گشوده شدن دریچه دل آن بزرگوار به روی جهان بالا و ارتباط با عالم ملکوت و میزبانی فرشتگان در این شب آغاز شده است و همین سبب هم شب قدر است. اما اون شب قدر پیامبر بود، شب مبارکی برای ایشان بود. آیا برای ما هم شب قدر خواهد بود؟ آیا ما هم می توانیم واجد و صاحب تجربه های پیامبرانه در این شبها بشویم؟ بلی، همینطور است، می توانیم. به جهت اینکه قرآن نمی گوید که در اون شب نازل شد، بلکه به صیغه مضارع می گوید که تنزل الملائکه، یعنی ملائکه نازل می شوند، یعنی این روند ادامه دارد. در شب قدر ملائکه نازل می شوند. حالا بر چه کسی، بر چه کسانی اشاره نمی کند و نام نمی برد، اما حتما بر کسانی نازل می شوند. اون کسان دریابند یا در نیابند، اما جانشان پر از روح فرشتگی می شود، الهاماتی به آنها می رسد، پاکیزگی در جان خود احساس می کنند، صفای ضمیری حاصل می کنند. چرا در دهه سوم ماه رمضان؟ چنان که در جاهای دیگر هم گفتم، برای این است که پس از 20 روز روزه جانها در آستانه پاکیزگی قرار گرفتند، ریاضتی رو کشیدند و رنجی رو بردند که اکنون نوبت برداشتن گنج است. این دهه سوم دهه بهره برداری است. 20 روز دوران بذر کاشی است، بذر کاشتن است، بذر پاشی است، دانه ریختن است، تخم کاشتن است. حالا نوبت حاصل برداشتن و خرمن برداشتن است. به همین سبب روزداران محترم که این ایام رو، این 20 روز رو به روزداری و طاعت و عبادت و مدیتیشن و مراقبه و شب زنده‌داری و طاعت و امساک و غیره گذرانده‌اند، نهایت مراقبت رو در این 10 روز پایان باید داشته باشند که مبادا خدای ناکرده اعمالشان بی حاصل بماند. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. نهایت مراقبت رو باید داشت، از این ذخیره باید حفاظت کرد. شیطان رو از هر زمان دیگری بیشتر باید راند و راند و راند و در محافظت این اندوخته باید کوشید تا امداد الهی هم در برسد و اون تجربه های نبوی به درجات مختلف برای ما حاصل شود. این وعده ایست که خداوند داده است و این شب قدر یک برکتی است که برای امت پیامبر به جا مانده است، اون هم برای روزداران که رنج میبرند و ریاضت میکشند. و این نصیبی بود که خود پیامبر علیه السلام بود و اونگاه با ما به اشتراک نهاد، گفت من این راه رو رفتم، من چنین نصیبی بردم، حاصل عبادت و خلوت و طاعت و ریاضت من این بوده است که روح من یک شعله ملکوتی برکشید و جان من به نور الهام الهی روشن شد. اون وحی جلیلی که در اون لیلة القدر بر من نازل شد بی مقدمه و بی قابلیت و بی استعداد نبود. آنگاه با امت خود در میان نهاد که شما هم می توانید پا در جای پاهای من بگذارید. این تجربه انحصاری نبود، بخلی نیست. کرم الهی اون رو برای همه کسانی که رهبر این راهن میسر کرده است. لذا پیمانه ها رو باید برداشت. به سوی باران لطف و کرمی که در این شبها فرو می ریزد. جامه ها رو باید به دست گرفت. و نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه هزار تا، برای اینکه هیچ جامی ظرفیت در بر گرفتن همه کرم ها و احسان های خداوند رو ندارد. و به قول مولانا، زانچه خودی جرعه ای بر ما بریز، به دیگران هم فرو ریزی، به اونها هم نصیبی بدهید. برای اینکه چنان که گفتند در این شبها تقدیر آدمیان معین می شود. من حالا به درستی نمی دارم اون گویندگان چه مرادی داشتن، اما این مقدار رو می توان دریافت، می توان گمان زد که آدمی وقتی در ماه رمضان ساخته می شود و یک وجود تحول یافته نو و تازه‌ای پیدا می‌کند، برای تمام سال این وجود رو و این خصلت‌های نیکو رو با خود حمل می‌کند و در جامعه اونها رو با دیگران هم در میان می‌گذارد. رفتار او عوض می‌شود، هم نسبت به خویشتن، هم نسبت به آدمیان دیگر، هم در ارتباط با خداوند. این است اون که گفته می‌شود تقدیر آدمی و سرنوشت آدمی در این شبها رقم می‌خورد. در این ایام رمضان آدمیان وارد یک کانالی، یک تونلی می‌شوند. در اونجا شستشو می‌شوند، پاکیزه می‌شوند. غبارها و زنگارها از وجودشون، از لوح ضمیرشون زدوده و سترده می‌شود. اونگاه پاک و پاکیزه دوباره به عرصه جامعه قدم می‌گذارند و این برای یک سال ذخیره است. کافی است تا اونها رو بکشد و به پیش ببرد تا دوباره آدمی بازگردد و خود رو نو کند. به قول مولانا، آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم اون آب آب، سال دیگر آید او دامن کشان، هی کجا بودی؟ به دریای خوشان، من نجس اینجا شدم، پاک آمدم، بستدم خلعت، سوی خاک آمدم، باز آیید ای پریدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. این قصه ارواح است. دقیقا روح های ما مثل آب هستند، آبی در برکه ها که به تدریج آلوده می شوند، به تدریج تشنشین پیدا می کنند و یک آب دیگری لازم است تا این آب رو بشوید. آدمی در همین دورانها می رود را اون دریایی که آب رو می شوید، تا بشستش از کرم اون آب آب، اونگاه بر می گردد. سال دیگر آید او دامن کشان، هی کجا بودی؟ به دریای خوشان، من نجس اینجا شدم، پاک آمدم، رفتم آلودگی های خود رو فرو نهادم، شستشو کردم، پاکیز جان برگشتم، تا دوباره وقتی که این کدورت افزون شد باز باید شستشو کرد و شستشو کرد و این ماجرا همچنان ادامه می‌یابد. اونهایی هم که در این ماه در می‌گذرند و جان ابد و بقای ابدی پیدا می‌کنند، اونها هم باید آدمیان خوشبختی و نیکبختی باشند، اگر توانسته باشند که با یک روح پاکیزه‌ای خداوند رو ملاقات کنند. باری از همه عزیزانی که واجد چنین تجربه های هستند و خداوند به اونها صفای باطن و نور و رؤیت ضمیر عنایت می کند، خواستاریم که دیگران رو هم در دعاهای خود شریک کنند و بدانند که خداوند وعده داده است که دعای بندگان خود رو اجابت می کند. اما یک مناسبت دیگری هم هست که با اجازه دوستان درباره آن خواهم سخن بگویم. بنا به یادآوری عزیزان، امروز متوجه شدم که سالگرد شهادت ترور و شهادت مرحوم مرتضی مطهری است. نیکوست که از ایشان هم یادی بکنیم. شخصیت نامدار و دانشمند و مجاهدی بود که تأثیر خود رو بر جامعه ایران نهاد و دریغا که زود از میان ما رفت. یکی از دریغهای همیشگی من این بوده است که از همون ابتدای انقلاب ما، یعنی امت ما، ملت ما، خصوصا در ایران چند خسارت بزرگ دید. یکی از آنها از دست رفتن مطهری بود، دیگری طالقانی بود، قبل از آنها به فاصله کمی از انقلاب مرحوم شریعتی بود، به فاصله کمی بعد از انقلاب مرحوم سید محمد باقر صدر، مرجع نابغه شیعه در عراق بود که به دست ستمگر سنگدل صدام به شهادت رسید، خودش و خواهر گرامیش. و به این ترتیب جامعه ما از بزرگانی که طی 60 سال 70 سال پرورده شده بودند، دوران برومندی و میوه‌دهی آنها بود، دلسوزان بیچون و چرای این ملت بودند، می توانستند حتی برای رهبر انقلاب، یعنی آقای خمینی، مشاوران نیکی باشند. به جای اینکه یک کوتوله‌های دور او را بگیرند، این عقلا، این پختگان در اطراف او باشند و او را راهنمایی کنند، از تندروی‌هاش جلوگیری کنند. متاسفانه ما به سرعت اینها رو از دست دادیم و جامعه دچار خلعی شد که تا امروز هم ما خسارت آن رو میبریم. یکی از آنها مرحوم مطهری بود. ما الان در خواندن کیمیای سعادت رسیده ایم به بخش گزاردن حق به صحبت و از قضا من همین حق رو میگذارم. به قول مولانا، که از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. من البته مصاحبت نزدیکی با مرحوم مطهری نداشتم، از شاگردان مستقیم ایشان نبودم، اما از آثار ایشان چه در حیات و چه پس از وفات و شهادتشون خوب بهره بسیار بردم. اولین کسی که چشمان من رو به فلسفه، خصوصا فلسفه اسلامی باز کرد، ایشان بود. اولین کسی که به من یاد داد که چگونه تحلیلگرانه، محققانه، نه مقلدانه به مسائل دینی و فلسفی بنگرم، ایشان بود. اولین کسی که جرأت در افتادن با فیلسوفان غرب رو داشت مرحوم مطهری بود. کتاب روش رئالیسم ایشان که متضمن متن از آن علامه طباطبایی و پاورقی های بسیار استادانه از آقای مطهری بود، در ابتدای سلوک فلسفی من دستگیری عظیم از من کرد و نکته های بسیار بسیار از او آموختم. گویم که اکنون شاید دوره آن کتاب به سر آمده باشد، اولد فشند شده باشد، اما در روزگار خود کتاب پیشرو و پیشتازی بود و پرده از دشواری هایی بر می داشت، آموزش های بسیار نیکوی می داد که برای اهلش مغتنم بود. مرحوم مطهری خب در طول عمر 60 ساله خودش علاوه بر این که خوب تحصیل کرد و خوب درس خوند و هم از فلسفه بهره عظیم برد، هم از کلام، هم از فقه، اما ترجیح داد که از قم به تهران بیاد و در حوزه نماند و دستاوردهای خودش رو با دیگران هم قسمت کند و در اختیار خصوصا تحصیل کردگان بگذارد. نفس این کار امر عظیمی بود. خیلی از روحانیان ما چه در گذشته و چه در امروز که به قوم می روند، شاید مقصدی جز این که یا یک مرجع نامدار بشوند ندارند، یا اینکه یک شغل نسبتاً آسانی مثل پیشنمازی یا واعظی در پیش بگیرند. جمع بین مبلغ بودن و محقق بودن کار دشواری است و مرحوم مطهری همین کار رو می کرد. من به یاد دارم منبرهای مرحوم آقای مطهری که من هر وقت فرصت پیدا می کردم به پای اونها می رفتم، بسیار آموزنده بود، نکته سنجانه بود و سعی می کرد که با حرفهای توهی سر و ته منبر رو به هم نیاورد و سرگرمی برای مردم فراهم نکند، چیزی بیاموزاند. علل خصوص مسائل جامعه رو مطرح می کرد. من به یاد دارم اون موقعی که بحث از حقوق زن مطرح بود، ورود یا عدم ورود زنان در مجلس و غیره و غیره، خب ایشان فرصت رو مغتنم می شمرد و مطالعه می کرد و تأمل می کرد و بعد محصول تأملات خودش رو در منابر و در محافل بیان می داشت. ارتباط خوبی هم با تحصیل کردگان اون دوران داشت، یعنی عموماً دانشجویان دانشگاه به پای سخنرانی های ایشون می رفتن، آثارش رو می خواندن. من همیشه این رو گفتم که مرحوم مطهری از نعمتی برخوردار بود که روحانیان دوران ما، یعنی دوران پس از انقلاب، از آن برخوردار نیستند و نمیخواهند که باشند و شاید نمیتوانند. و اون این که مرحوم مطهری در بر مسندی ننشسته بود که کسی نتواند با او چوب و چرا بکند، گریبان او رو بگیرد، از او سوال بکند. نه، او هم یکی بود بر میان دیگران و مثل دیگران. من خودم شاهد بودم که با او در می پیچیدن، سخن می گفتن و او نه در مقامی بود که کسی رو تکفیر بکنه و نمی توانست که از زیر سؤالها شانه بیرون بکشه، مجبور بود که در مقابل اونها پاسخی در خور تهیه بکند. به همین سبب هم می رفت و فکر می کرد و مطالعه می کرد و می دانم که با بعضی ها تماس می گرفت، نکته های مبهم و مشکل رو از اونها، از استادان دانشگاه میپرسید و خودش رو مهیا و مجهز برای مواجهه و مقابله با سوالات روز میکرد. تا اونجا که میتوانست و سد زبان به او اجازه میداد، خود رو با اندیشه های معاصر غربیان آشنا میکرد. از کسانی که آشنا بودند سوال میکرد، میکوشید که انبان تحقیق خود رو از این جهت پر کند. ای کاش مرحوم مطهری یک زبان از زبانهای خارجی رو می دانست، در اون صورت دستاوردهای ایشون بسیار غنی‌تر، پیراسته‌تر می‌شد و ماندگاری آنها و سودبخشی آنها قطعاً افزون‌تر می‌شد. اما جهد خود و جهاد خود رو کرد، برخلاف بسیاری دیگر از روحانیان که متأسفانه حق این حرفه رو و حق این کسوت رو ادا نکردند و نکوشیدند که عالم زمانه خود باشند، به همون یافته‌ها و بافته‌های پیشین دلخوش بودند و قدمی از آنها فراتر ننهادند. مرحوم مطهری خب در دوران حیات خودش با چند گروه در افتاد، یعنی به مبارزه پرداخت و گویا که تکلیف علمی و تکلیف شرعی خود می دانست. اولا که مرحوم مطهری خب در دورانی می زیست که اندیشه های مارکسیسم بسیار فراگیر بود. هرچه من در این زمینه بگویم برای کسانی که اون دوران رو ندیده اند شاید مبالغه بنماید، ولی نه مبالغه نمی کنم. گریبان همه رو گرفته بود از صدر تا ذیل و هر کس که پا به عرصه تحقیق می نهاد و می خواست که در باب بینش زمانه سخن بگوید ناچار با مارکسیسم روبرو می شود و اگر هم می خواست که سخنی بگوید که شنونده‌ای داشته باشد مجبور بود که عمقاً مارکسیسم رو مورد مطالعه قرار بدن. من که خودم در خارج کشور و موقع دانشجو بودم در انگلستان، خب یک کتابخونه‌ای از اندیشه‌ها و کتاب مارکسیسم داشتم در منزل. یادمه که یک بار که از دوستان من به دیدن من آمده بود و این رو میدید، یک خانم خارجی بود و به من گفت که شما مگه رشته مارکسیسم شناسی دارید میخونید؟ گفتم نه، ولی خب مسئله زمان است و من میخوام که از منابع دست اول اینها رو برداشت کنم و بدانم. مرحوم مطهری هم همچنین و خب روش رئالیسم رو شما میبینید که مرحوم آقای طباطبایی نوشته و در اونجا در مقدمه آوردن که ما این کتاب رو نوشتیم برای جواب دادن به شبهات ماتریالیستی و مارکسیستی. به همین سبب جناب مطهری عظیم درگیر این معنا بود و می کوشید که هر کتابی که ترجمه می شود و به فارسی در می آید در این زمینه ها بخواند، چه اونها که مربوط به ماتریالیسم اقتصادی و تاریخی بود، چه اونهایی که مربوط به مبانی فلسفی این مکتب بود و چه اونهایی که به دیالکتیک می پرداخت و به مسائل اپیستمولوژی و معرفت شناسی و کیفیت ادراکات و و غیره و غیره. می کوشید که اینها رو خوب دریابد و خوب با اونها در افتد و جواب اونها رو بدهد و شما می بینید که بخش عظیمی از کارهای او رو مبارزه با مارکسیسم فرا گرفته است. به همین سبب هم مارکسیسم و نفوذ اندیشه مارکسیستی در مسلمانان بسیار حساس و این نکته بود که او رو روبرو با مرحوم شریعتی کرد. خب می دانید که حسینی ارشادی تشکیل شد و جمعی از خیرین اونجا رو پدید آوردند برای اینکه بسیاری از جوانها دلخواه خودشون رو در مساجد پیدا نمی کردن، منابر و مواعظ مسجدی تقضیه کننده اونها نبود و مجالس دیگری رو می طلبیدند که با نیات اونها سازگارتر باشه و غذا و خوراک مناسب فکری و مغزی به اونها بده. اینچنین بود که در دوران نو اندیشی دینی و برای تقویت آن حسینیه ارشاد به همت تعدادی از نیکوکاران پدید آمد و الحق خدمتی به کشور ما کرد و یک نهاد ماندگار در این سرزمین شد. گو این که پس از انقلاب متاسفانه چراغ‌های این مرکز خاموش شد، روح آن ستانده شد و از آن یک کالبد بیجانی بیشتر باقی نماند. آن که روشن شد جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. آن مرکزی که انقلاب از آنجا فوران کرد و تعلیماتی که ایدئولوژی انقلاب شد از آنجا بیرون آمد، وقتی که انقلاب به ثمر رسید اولین گلوله‌ای که شلیک کرد، اولین موشکی که زد به همین مرکز بود و در آنجا رو بست تا امروز. تا کنون تبدیل شده است به جایی که فقط ذکر اموات در آن می رود. و اگر کسی از دنیا برود در آنجا مجلس ختمی و یا مجالس خیلی ساده سوگواری که در هر مسجدی هم می توان برگزار کرد آنجا برگزار می کند. در حالی که در روزگار ما قبل از انقلاب اونجا یک خورشیدی بود، یک مشرقی بود که خورشید از اونجا طلوع کرده بود و شما نمی توانید باور کنید که در روزهای جمعه، شبهای جمعه خیلی سیل جوانانی که به اونجا روانه می شدن حیرت آور بود، قبط آور بود. البته این روحانیت رو می آزرد. مرحوم مطهری خب ابتدا در زمره سخنرانان اون مرکز بود، اما به دنبال اختلاف نظری که با مرحوم شریعتی خصوصا پیدا کرد اون مرکز رو ترک کرد. بعدها دیدم که جناب آقای دکتر نصر نکاتی رو در باب حسینی ارشاد آوردند و در یکی از مصاحبه هاشون گفتند که بسیار عجیب بود و من ایشان رو متهم به خلافگویی نمی کنم، اصلا فکر می کنم لغزش حافظه بود. نکته هایی رو گفتند که به هیچ نوع نمیتوان آنها را هضم کرد. باری مرحوم مطهری از آنجا کناره گرفت و تقریبا تنها ستاره اون محفل، تنها شمع اون محفل مرحوم شریعتی بود. میگفت و دانشجو و راهرو میپرورد و درس انقلاب میداد و خون رو در رگهای جوانان به جوش میآورد، تفسیر انقلابی از اسلام میکرد، چیزهایی که همتون آشنا هستید، امام حسین رو، زینب رو، ابوذر رو به منزله شخصیت‌های تاریخی انقلابی معرفی می‌کرد، از دل حوادث دوران اونها و از رفتار اونها و مبارزات اونها درس مبارزه بیرون می‌کشید. و عجیب این است که مرحوم شریعتی همه این کارها رو در مقابل مارکسیستا می‌کرد، برای بستن مغازه اونها، برای خاموش کردن دهان آنها، برای اینکه به آنها بگوید که اگر شما مارکسیسم دارید که به قول استالین علم مبارزه است، ما هم علم مبارزه داریم، ما هم شخصیت های مبارز الهام بخشی در تاریخ داشته ایم، مثل حسین و مثل ابوذر و زینب، که همچنان امروز می توانند پرچمداران انقلاب باشند. و رفتار اونها رو مورد مطالعه قرار میداد، تاریخ اسلام رو از نو میخواند و فلسفه تاریخ اسلامی تازه‌ای رو بنیان مینهاد، با اون بیان سحاری که داشت دلها رو میربود و مغزها رو هم میربود. و این چنین بود که یک خیل مجاهد به راه انداخت. دریغا که فرصت نیافت برای تتمیم و تکمیل نظریه خود و مکتب خود، اما تأثیر قطعی خود رو گذاشت و بی جهت نبود که در ابتدای انقلاب همه جا که تصاویر آقای خمینی بر علم بود، در کنارش تصاویر دکتر شریعتی هم بود. باری طنز روزگار این بود که شریعتی با مارکسیسم مبارزه میکرد و یک آلترناتیو در مقابل او ارائه میداد و مطهری با شریعتی مبارزه میکرد و او رو تحت تأثیر اندیشه های مارکسیستی می دانست. این طنز تاریخ بود. یکی با تا مارکسیست در افتاده بود، دیگری با شریعتی در افتاده بود که خود مارکسیسم زده است. شریعتی در اینجا رفتار نیکویی کرد به گمان من، در نسبت با مطهری مطلقا اساءه ادب نکرد، حد که حرمت نکرد، در حدی که من اطلاع دارم، در حدی که نوشته هایی نشان می دهد، به هیچ وجه پا رو از دایره حرمت بیرون ننهاد و در مورد آقای مطهری هیچ سخن درشتی و ناروایی نگفت. برعکس مرحوم مطهری این چنین نبود. چه اون چیزهایی که به گوش ما می رسید از سخنانی که اینجا و اونجا در باب شریعتی می گفت و چه نامه‌ای که به آقای خمینی نوشت قبل از انقلاب و پس از وفات مرحوم دکتر شریعتی. شریعتی در انگلستان وفات کرد و خبرش به ایران رسید و به صورت یک بمب منفجر شد. اخباری که ما داشتیم، من در انگلستان بودم، از مجالسی که در ایران بود، از بغض‌هایی که میترکید از دل‌های بریان و از چشم‌های گریان، که یک پارچه مردم رو تبدیل به یک بمب ساعتی کرده بود که در وقتش منفجر شود، که منفجر شد یک سال بعد در انقلاب اسلامی. این حادثه و این جریان در مرحوم مطهری تأثیر معکوس نهاد، در واقع به یک معنا خوشنود بود از اینکه شریعتی از دنیا رفت، و این خوشنودی خودش رو در نامه‌ای که با آقای خمینی نوشت آشکار کرد. این نامه خصوصی بود اما بعد از انقلاب منتشر شد، خود کمیته نشر آثار مطهری اونها رو هم منتشر کرد، و در این نامه گله هایی است که مطهری کرده است از روزگار، و شعر مرحوم خواجه نصیر رو آورده است که به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری من نگینم، این رو بیان کرده. و بعد هم در باب شریعتی و میگوید که مرگ این مرد فوزی بود، نعمتی بود، مصلحتی بود، عبارتی این چنینی به کار می‌برد که به هر حال خیری برای امت اسلام در آن بود، چون اگر مانده بود چه فسادها به پا می‌کرد، چه زلالتها می‌آورد و چه کتاب‌های زلالتی که می‌نوشت و مشق بطالتی که می‌کرد و درس جهالتی که می‌داد، و خیر امت اسلام این بود که او از میان برود. این نامه بعدها مورد انکار بعضی ها قرار گرفت، ولی من به دوستان گفتم که نه، این نامه قطعا اصیل است، برای اینکه عین این سخنان رو من خودم در انگلستان پس از وفات دکتر شریعتی به فاصله چند روز از خود مرحوم مطهری شنیدم، در محضری که مرحوم علامه طباطبایی هم حضور داشت و چند نفر دیگر هم حضور داشتند، که شرحش رو الان نمیگویم، ولی مواجهه مرحوم شریعتی، مرحوم مطهری با شریعتی تقریبا شخصی شده بود، جدلی شده بود. من این رو نمیتوانستم بپسندم یا بپذیرم، اما متاسفانه کار به اینجا کشیده بود. کسانی ذهن مطهری رو مشوب کرده بودند، تاریک کرده بودند، گویا به او چنین القا کرده بودند که شریعتی از عاملان ساواک است، از کارگزاران دستگاه هست، و چنان که مطهری میگفت از کشور مرحوم شریعتی فرار کرده بود دیگه، مخفیانه و فرارن از کشور بیرون آمد، که به فاصله یک دو شب بعد از اینکه به انگلستان رسید از دنیا رفت. ابتدا در فرانسه بود و بعدم به انگلستان آمد. به او چنین القا کرده بودند که گویا او مأموریتی داشته است از طرف حکومت که به اروپا بیاید، بعد به آفریقا برود، بعد این افکار فاسد و باطل خود رو در آنجاها پخش کند و چه و چه، که خب واقعا شنیدن اینها هم بر گوش گران می آمد. اما چنین اعتقادی یافته بود مرحوم مطهری. در طول حیات خودش هم خب تا اونجا که توانست در تخفیف یا حتی می توانم بگویم در تخریب مرحوم شریعتی کوشید. این از یک طرف، یعنی می توانیم بگوییم که مطهری غم اسلام رو می خورد، غم اسلام اصیل رو می خورد، و در آراء و آثار شریعتی انحرافی از این اسلام می دید، نفوذ ناپسندی و ناپذیرفتنی از مارکسیسم می دید، یک نوع تفسیر این استالینیستی مارکسیستی انقلابی از اسلام رو در کلمات شریعتی جستجو می کرد. اما باز طنز تاریخ این بود که گروه دیگری در جامعه ما سر برآورد به نام گروه فرقان. اونها به خاطر اینکه اسلام مطهری اسلام اصیل نیست، او رو کشتند، او رو ترور کردند. ماجراها بسیار عجیب و بغرنج و پیچیده است، رنگارنگی نیرنگ تاریخ رو شما ببینید. او فرقان آمده بود و معتقد بود که حقیقت اسلام در دست اونهاست، اسلامی که باید با او ترور کرد، باید با او جنگید، باید با او هر کسی رو که مخالف ماست از میان برداشت، یک اسلام عبوس، یک اسلام بی تبسم، اسلام بی تحمل، اسلام تروریستی، یک چنین کسوتی پوشیده بود و چنین ماسکی بر خود زده بود، و از دم علمای اسلام رو مهدور الدم می دانست. اما اون کسی رو که در میدان مبارزه مستقیما با خود روبرو میدید جناب مطهری بود که در طول حیات و قبل از انقلاب بارها او رو تهدید هم کرده بودند. و من به یاد دارم که مرحوم مطهری به انگلستان که آمده بود، ابتدا فرانسه رفت برای دیدن آقای خمینی، آمد انگلستان و چند شبی مهمان ما بود و بعد به ایران برگشت، از این تهدیدهایی که میشد سخن گفت و به من میگفت که اینها گمان میکنن من از این تهدیدها میترسم. نمیترسید، ولی متاسفانه اونها تهدید خودشون را عملی کردن و 50 روزی از انقلاب نگذشته بود که مطهری رو که 50 سال برای اسلام زحمت کشیده بود ترور کردن و از میان برداشتن. باز هم چنان که گفتم طنزی و نیرنگی در تاریخ بود. اینها خودشون رو واجدان و حاملان و صاحبان اسلام اصیل انقلابی جهادی می دانستن، یعنی بقانی ها. مفتح رو بعدن از میان برداشتن، ارنی رو برداشتن، دیگران رو تا اونجا که توانستن فساد کردند و ترور کردند تا خودشون به کیفر کارهای سوء و جنایتکارانه خودشون رسیدن. اما دریغا که همونطور که ماکیاولی گفت که تاریخ با برادرکشی آغاز شد، یعنی هابیل به دست قابیل کشته شد، پس از پیامبر اسلام هم برادرکشی و خلیفه کشی آغاز شد. عمر رو کشتن، علی رو کشتن، عثمان رو کشتن، حسین رو کشتن. همونطور این دایره و دامنه ترورها ادامه یافت. پس از انقلاب هم همین اتفاق افتاد، دوباره تروریسم به کار افتاد و دوباره اون دستهای جنایتکار از آستین تعصب و قساوت بیرون آمد و یکی پس از دیگری درو کرد نیکان رو و وقتی آتش که بگیرد خوشبتر می سوزد. این چنین بود که مطهری هم به آتش قساوت و جهالت این گروه که شبیه ترین کسان به خوارج بودند در دوران علی و شبیه ترین کسان بودند به داعش که در دهه اخیر سرپرآوردند، به دست اینها از دنیا رفت. اما خب خوشبختانه آثار او باقی ماند و هم این نزاعهایی که با دیگران داشت اکنون برای ما آموزنده است، هم تحلیلهایی که از اسلام داشت اکنون برای ما آموزنده است، هم نقصانهایی که در تحلیلهای او بود امروز برای ما آموزنده است. از هر حیث می توانیم در رفتار مطهری، در زمانه مطهری، در دستاوردهای مطهری نظر کنیم و درس‌های بسیار بیاموزیم، همچنان که در آثار شریعتی، همچنان که در آثار مرحوم بازرگان، در آثار مرحوم طالقانی و بسی کسان دیگر. همه اینها خدمتگزاران بودند، همه اینها خادمان وطن بودند، همه اینها خادمان اسلام بودند، همه اینها آرمان‌های بزرگ داشتند، همه اینها رنج بردند تا دیگران به گنجی برسند، تا دردی از کسانی بکاهند، تا خدمتی به خلق بکنند و اگر چیزی از آنها باقی مانده همین خدمات آنهاست. مطهری ضمناً ناقد روحانیت هم بود. من وقتی که بعد از انقلاب مقاله نوشتم و مورد عتاب و خشم رهبری قرار گرفتم، یکی از خبرنگاران آمریکایی از قضا که اون سخنرانی آقای خامنه‌ای رو شنیده بود، در گزارش خودش نوشته بود که در اون سخنرانی خامنه‌ای به همان اندازه که اسرائیل رو محکوم کرد فلانی رو محکوم کرد، در همون طول زمان و همینطور بود. اون مقاله من این بود که حریت و روحانیت یا سقف معیشت بر ستون شریعت، در اونجا آورده بودم که تعریف روحانیت این است و خوب است که روحانیت جامعه دیگری بپوشد، رفتار دیگری در پیش بگیرد و هدایت به شرط مزد نکند و ارتزاق از راه دیانت نکند. این سخن رو به شکل دیگری و البته نرمتر مرحوم مطهری قبل از انقلاب گفته بود. یک مقاله مهمی نوشت و در اونجا گفت مهمترین مشکل روحانیت نحوه ارتزاق آنهاست، این که اینا از دست مردم پول میگیرن و لذا مقلد عوامن و به همین سبب می گفت که روحانیت ما عوام زده است، یعنی حرفهایی رو می زند که دل عوام می خواهد، اونها می طلبند و می پسندند. به همین سبب جرأت ابتکار، جرأت نوآوری، جرأت فراتر رفتن از امور سنتی رو ندارد و مجبور است که در یک دایره تعیین شده یا تعریف شده حرکت بکند و دست از پا خطا نکند، مبادا مورد نقد و نفی مریدان قرار بگیرد، به اونها پشت کند و راه ارتزاقشون و دریچه روزیشون بسته شود. ایشون البته یه پیشنهادی داشت، پیشنهادش این بود که خوب است که یک صندوق مرکزی تعیین بشود و از اونجا روحانیون مثل کارمندا حقوقی بگیرند و چنین و چنان، که خب هرگز عملی نشد و احتمالاً هم عملی شدنی نیست. ماجرا خیلی ریشه دارتر از این است، ولی متاسفانه امروزه هم این ماجرا هست. اما نکته مهم این است که اون انتقادی که مرحوم مطهری به روحانیت اهل سنت داشت و معتقد بود که روحانیت شیعه نقطه قوتی دارد که اهل سنت فاقد آنن، متاسفانه قبل از و پس از انقلاب درست همون بلا و همون آفت به جان روحانیت افتاد. مرحوم مطهری نوشت و گفت که روحانیت اهل سنت همه کارمندان حکومت هست، برای اینکه همه حقوق بگیران وزارت اوقاف هست و درست هم میگفت. اوقافی هست که خب یک مبنای فقهی شرعی دارد، مردم خیر اموال بسیاری رو وقف میکنند و کجا بهتر و چه مصرفی بهتر از اینکه خرج راه دین بشود، و راه دین هم یکی از بارسترین مصادیقش عبارت است از روحانیانی که ارشاد میکنن، هدایت میکنن، و لذا بهتر است که صرف اداره زندگی اونها بشه. و این سبب مرحوم مطهری میگفت اینها تا حدود زیادی تابع حکومت هست. در میان شیعیان میگفت که مرید عوامن، مقلد عوامن، در اونجا میگفت تابع حکومت. بعد از انقلاب دقیقا این اتفاق افتاد، یعنی تقریبا تمام روحانیان شاغل من که اینجا و اونجا و تو ادارات ایدئولوژی، تو نماز جمعه ها، تو مساجد، همه جا هستن، همه حقوق بگیر حکومت شدن و لذا هیچ کدامشون دیگه اون جرأت رو ندارند که یک کلمه در انتقاد از حکومت سخن بگویند، یک کلمه سخنی بگویند که دستگاه تبلیغاتی ما اون رو نپسندن. بزدلی و خودسانسوری تبدیل به صفت لازم وجود اونها شده است. جرأت رو و غیرت رو و شجاعت رو در خود کشتن. با کمال تأسف من بارها قصه خودم رو گفتم. بعد از انقلاب من در یک مسجدی سخنرانی میکردم به مدت 6 سال که کتاب اوصاف پارسایان و حکمت و معیشت و غیره محصول اون دروسی است که در اونجا دادم. پیش نماز مسجد از قضا از دنیا رفت. بعد از ایشان یک پیش نماز دیگری از بالا، از کمیته نصب ائمه مساجد گماشته شد. اولین کاری که کرد این که بنده رو بیرون کرد. به مسجد دیگه رفتم، از قدم بد بنده امام جماعت اون مسجد هم که از قبل از انقلاب امام جماعت دوباره وفات کرد، و یک پیشنماز دیگری باز از بالا منصوب شد. اولین کاری که در مسجد رو بروی من بست. و همه اینها من میدانم که به استقلال عمل نمیشد، همه به فرموده بود، از بالا فرمان میرسید، بخشنامه میشد که نه این مسجد هیست، مسجد دیگری کسی مثل من رو پذیرا نباشد. باری این اتفاق افتاد، این آفت به درخت روحانیت خورد، درخت آفت زده‌ای که مرحوم مطهری میگفت که نباید این درخت رو برکند. معتقد بود کسی مثل شریعتی میخواد درخت روحانیت رو از ریشه برکند. میگفت من چنین عقیده‌ای ندارم، اما میدانم که درخت آفت زده‌ای است، باید آفت‌ها رو از آن زدود. اما دریغا که پس از انقلاب این آفت‌ها افزون‌تر شد. برای شما گفتم مرحوم مطهری از این نعمت برخوردار بود که او رو آشکارا و راحت و بی ترس انتقاد میکردن، اما اکنون بعد از انقلاب آقایان به دلیل اینکه تکیه بر مسند قدرت دادهاند از پشتوانه قدرت استفاده میکنن تا دهانها رو ببندن. تا انتقاد کسی رو نشنوند و این هم به زیان اونها خودشونه، هم به زیان دیانت است. شما یک روزنامه رو نشان بدید که به روحانیون انتقاد کنند، یک روزنامه رو نشان بدید که کاریکاتوری از اونها بکشه، یک روزنامه رو نشان بدهید که آزادانه مقاله‌ای در باب نظام روحانیت یا صنف روحانیت بنویسد و کجروی‌های آنها رو نشان بدهد، اجازه ندارند، اجازه ندارند و نمیتوانند و انگشت در خون خود خواهند کرد اگر چنین بکنند. چه جای اینکه کسی گریبان مرجعی رو بگیرد، چه جای اینکه کسی گریبان یکی از نامداران رو بگیرد، محال مطلق است. ولی در اون روزگار این چنین نبود. من وقتی که مقایسه میکنم مرحوم مطهری رو مثلا با مرحوم آقای جعفری، خب مرحوم آقای محمد تقی جعفری هم واعظ خوشبیانی بود، ولی میتوانم بگویم که مرحوم مطهری به مراتب از او موفق‌تر بود، از او مؤثرتر بود، از او شاگرد پرورتر بود و اندیشه های او هنوز هم میتواند مورد استفاده و تحلیل قرار بگیرد. خب گرچه که سخن من در این باب به درازا کشید، اما گزاردن حق صحبت بود. درود خداوند و رحمتش و نوازشش و کرمش و احسانش نصیب همه این خدمت گزاران باد. ما هم از اونا هم میتوانیم درس بگیریم، هم میتوانیم عبرت بگیریم، هم میتوانیم آینده رو بسازیم، هم میتوانیم گذشته رو چراغ راه آینده کنیم. خب بعد از این مقدمه که در واقع بدنه اصلی سخنان ما شد، اجازه میخوام قدری از سخنان غزالی رحمت الله علیه هم بخوانیم و سخن رو به پایان ببریم. خب نوبت گذشته نکته های خیلی نیکویی از غزالی خواندیم و اینکه چگونه با کسانی که دشمن خدا اونها رو میشماریم و میشناسیم رفتار کنیم، چگونه چشم رحمت به روی همگان باز کنیم. و غزالی برای ما گفت که این کار البته کار بسیار عالی و متعالی است، اما اولا از هر کسی نمیآید، ثانیا اگر کسی خود رو احیانا چنین میفریبد یا چنین گمان میکند که واجد چنین مرتبتی و چنین چشمی شده است، نشان توحیدان بود که اگر وی را بزند و مال وی را ببرد و استخفاف کند و زبان به وی دراز کند خشم نگیرد. اینجوری خودش رو امتحان کنه که وقتی که میگه بدان رو هم باید به چشم رحمت نگریست، ببینه اگر کسی به خود او بدی کرد میتواند به چشم رحمت بنگرد یا نه. چون ادعا کردن خیلی آسان است، اما عمل کردن بدان آسانی نیست. حالا فصل تازه‌ای رو می آورد. من تقریبا همه این فصل رو می خوانم به خاطر اینکه تمام این فصل شنیدنی است و جناب غزالی خلاصه و اساره این مفهوم حق رو و دوستی رو و حقوق صحبت رو در اینجا آورده است و تقسیم کرده، شماره کرده، حدود 20 و چند حق برای دوستان، برای مسلمانان برشمرده. همه اینها یکایک نیکوست. من هرچه نظر میکنم چیزی نیست که بتوانیم از او درگذریم و یک گزیده ای از این فصل فراهم کنیم. همه این فصل به خودی خود گزیده هست، گرچه خب ممکنه پاره از عبارات رو نخونیم. خب حالا فصل بعدی، بدان که درجه مخالفان حق تعالی متفاوت است، خشم و تشدید با ایشان باید که متفاوت بود. صفحه 398 است. خب اول کافرانند که حربی، یعنی کافرانی که غیر مسلمانانی که به جنگ با مسلمانان آمدند، یه خود دشمنی ایشان فریضه است و معاملت با ایشان کشتن و بنده گرفتن است. راه دیگری وجود نداره. کسی آمده برای کشتن شما و برای اسیر کردن شما، راهی هم که در پیش شما این است که بکشید و یا اسیر بگیرید. یعنی اگر صلح نتوانستید بکنید یا اونها به صلح راضی نشدن، به هر حال کار به جنگ کشید دیگه، در جنگ حلوا خیر نمی کنن. همین است، آنها آمدن برای کشتن و اسیر گرفتن، شما هم چنین می کنید. اما دوم اهل ذمتن، یعنی کفاری که در ذمه اسلام زندگی می کنن. ذمه یعنی عهده، یعنی مسئولیتشون با حاکم یا حکومت اسلامی است. کسانی که مسلمان نیستند اما در جامعه اسلامی زندگی میکنند تسلیم قوانین جامعه اسلامی هستند. در پاره از مواردی که احوال شخصیه اونهاست مثل ازدواج و غیره، اینا آزادی عمل دارن که موافق احکام شرع خودشون عمل کنن، اما در امور کلان کشوری باید تابع قوانین اسلامی باشن. البته یک اختصاصاتی هم دارن، یعنی مالیات به معنای زکات نمی پردازن، اما مالیاتی ویژه‌ای به نام جزیه دارن که در یک معاهده و قراردادی مقدارش رو معین می کنن. همچنین از جنگیدن معافن، یعنی اگر دشمنی به عالم اسلام حمله کرد اهل ذمه مکلف نیستند که به جنگ بروند. مجاهده تکلیف مسلمانان است. و احکام دیگری که در فقه نوشته شده، حالا چقدر این احکام فقهی پس از پیامبر پدید آمده، چقدر مستفاد و مستخرج از رفتار و از گفتار پیامبر است، جای گفتگو و جستجوی بسیار دارد، الان محل کلام بنده نیست. سخن غزالی رو میشنویم. اهل ذمتند که بعد حالا سخن غزالی ببینید چگونه است. دشمنی با ایشان فریضه است. حالا فرق جهان قدیم و جهان جدید رو اینجاها میبینید. دشمنی با ایشان فریضه است و معاملت با ایشان آن است، یعنی رفتار که ایشان را حقیر دارند و اکرام نکنند و راه بر ایشان تنگ دارند در رفتن. یعنی اگر در کوچه ای به اونا برخورد میکنید عمدن کاری بکنید که اینها نتونن به راحتی عبور بکنن، راه رو برشون تنگ بکنید، بالاخره حرکت های ایزایی. اما دوست داشتن ایشان به غایت مکروه است و باشد که به درجه تحریم رسد، یعنی شاید که حرام باشه، که خدای تعالی میگوید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. معنی این آیه این است که کسانی رو پیدا نمی کنی که مؤمن به خدا باشند و به روز معاد هم ایمان داشته باشند و مع الوصف با دشمنان خدا دوستی کنند. یوادونه از مودت میاد، من حاد الله یعنی کسانی که با خدا دشمنی میکنند، از همون کلمه حدت میاد، یعنی به شدت با خداوند و رسول او دشمنه. و رسول صلی الله علیه میگوید هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد با دشمنان خدای تعالی دوست نباشد. این هم روایتی که جناب غزالی نقل میکنن. اما ایشان را، یعنی کفار را، اهل ذمه را ولایت دادن یعنی امارت دادن، یعنی شهردار کردن، فرماندار کردن و به عمل فرستادن. عمل یعنی کارمندی، کارمندی یعنی اینکه مأموریت، و به عمل فرستادن و بر ایشان اعتماد کردن و بر مسلمانان مسلط کردن استخفاف بود بر مسلمانی و از جمله کبائر باید. نگاه میکنید این حکم یک فقیه هست، و این تنها فقیه نیست، تقریبا همه فقهای اهل سنت و شیعه کم و بیش همین رأی رو دارن، همین رأی رو دارن که با اهل ذمه باید این چنین بود. و از همه بالاتر این که حالا دوستی با اونها که خیلی مکروهه، شاید حرام باشه به دلیل اینکه اینا دشمنان خدا هستن، اما دیگه حالا به فرضن دوستی کردید و اونجاها رو سهل و آسان گرفتید، اینکه مأموریت دولتی به اونها بدید، ولایت بدید، عرض می شود که اعتماد بر اونها بکنید و بر مسلمانان اونها رو مسلط بکنید، این خیلی نکته مهمی است. این استخفاف بود بر مسلمانی و از جمله کبائر باشد. نمیدونم به یاد دارید یا نه، همین چند سال پیش در یزد انتخاباتی شد برای شورای شهر و یکی از هموطنان زرتشتی ما برگزیده شد به اینکه عضو شورای شهر باشه. شورای نگهبان به قوت مخالفت کرد و نهایتاً هم حرف خودش رو پیش برد و اون شخص زرتشتی رو از شورای شهر بیرون کرد. دلیلشون دقیقاً همین بود که جا غزالی میگه که بر مسلمانان مسلط کردن. میگفتن این جناب زرتشتی که کافر است و به قول غزالی دشمن خدا هم هست، این رو مأموریت نباید داد، عمل نباید داد، ولایت نباید داد، بر مسلمانان هم مسلط نباید کرد و در شورای شهر نشستن نوعی سلطه بر مسلمانانه. یعنی اونجا می نشینند و یک مقرراتی رو تصویب می کنند که مسلمان ها رو ملزم به اجرای اونها می کنند و این عین سلطه بر مسلمینه، ولذا این جناب زرتشتی نباید اونجا باشه. در مجلس شورای اسلامی هم که یک نماینده زرتشتی، یک مسیحی و یک یهودی رو پذیرفتن، اولا مصلحت روزگار بود و ثانیا تقریبا مطمئن بودن که یکی رأیش به جایی نمیرسه در مقابل مثلا 200 تا 250 تا مسلمان که در آنجا هستن، رأی این گمه و لذا سلطه بر مسلمانان حاصل نمی آید. ولی اگر قرار بود که مثلا تعداد اینها بیشتر باشه از اون مسلمان ها، مطمئن باشید که فقیهان مطلقا اجازه نمی دادن. ببینید، بذارید من بعدش رو هم بخوانم تا بعد وقتی کمی درباره همین این بند صحبت کنیم. درجه دوم، درجه سوم مبتدع بود، یعنی کسی که بدعت گذاری میکنه. با اینا چی کار باید کرد؟ حق صحبت اینها چیست؟ کسی که خلق را به بدعت دعوت کند، اظهار دشمنی وی مهم بود. بعد شما آشکارا بگید ما با تو دشمنیم و مخالفیم، تا خلق را از وی نفرت افتد. یعنی نیکان، مسلمانان موجه، باید در مرعا و مسمع عموم بگویند که با فلانی مخالفیم و دشمنیم، تا مردم هم از اون نفرت پیدا کنند و از دورش کنار برند، دورش رو خالی کنند. و اولاتران بود، بالاتری که وی را سلام نگویند و با وی نیز سخن نگویند و سلام وی را جواب ندهند، که چون دعوت کند شر وی متعدی بود. اما اگر عامی بود و دعوت نکند، کار وی سهل تر باشد. یه آدم عوامیست که یه عقاید باطلی هم داره، اون مهم نیست، اما اگر دعوت کند، دیگران رو بخواند، باید با او این رفتاری کرد. صد رحمت به روح غزالی که این رو میگه. ما در زمان خودمون فقیهانی داریم، یکیشون از جمله مرحوم آقای محمد مؤمن، آیت الله محمد مؤمن، که فقیه عضو شورای نگهبان بود و ایشان یک کتاب فقهی نوشت و در اون کتاب فقهی به صراحت آورد و فتوا داد که چی؟ که کسانی که اهل بدعتن، بدعت گذارن، دقیقاً همین که اینجا غزالی میگوید، به اینها تهمت بزنید، هر تهمتی که میتوانید، تهمت جاسوسی و ناموسی و هر چی، تا مردم از دور اونها پراکنده شدن. صد رحمت به غزالی. میگه آشکارا با این اظهار مخالفت بکنید، بگید ما دوستشون نداریم، حتی سلامشون جواب ندید، به اونها سلام نکنید، به اصطلاح امروز اونها رو بایکوت کنید، اونها رو منزوی کنید. بسیار خوب. ولی اون آقای فقیه ما به استناد یکی دو تا روایت که باهتو هم، یعنی بختان بزنید، آمد و فرمود که نخه، جایز است و بختان بزنید، هرچه تحت عنوان اخلاق بود و تقوا بود، اینا همه رو زیر پا گذاشت و نوشت اینها جایز البختان. خب سوابق رو ببینید و بعد به تدریج که میایم جلو ببینید که قدرت که اون وقت به دست کسانی میافتد، پاشون رو تا کجاها حاضرن بگذارن. و درجه چهارم، در درجه چهارم معصیتی است که در آن رنج خلق باشه. منظورش این است، یعنی یک آسی، یک معصیت کاری که معاصی او موجب رنج خلایق است. ما با او دوستی بکنیم یا نکنیم، اینم یک بند بسیار نیکو و شنیدنی است. معصیتی که در آن رنج خلق باشد، مثل چی؟ چون ظلم و گواهی به دروغ و حکم به میل، میل یعنی خلاف شرع، یعنی دلخواه، و هجا کردن در شعر. یک شاعر یاوه‌گویی است، اینو اون رو مسخره میکنه، هجو میکنه، آبروشون رو میبره، و غیبت کردن یعنی آدمایی که اینجوری هن و تخلیط کردن، یعنی دو به هم زنی، تخلیط کردن میان مردمان، از این قوم اعراض کردن و با ایشان درشتی کردن سخت نیکو بود و دوستی کردن با ایشان سخت مکروه باشد و به درجه حرام برسد، که این در ضبط تکلیف نیاید. ببینید اینجا هم سخن بسیار نیکو و نیرومندی گفته، شنیدنی است این سخن، با آدمای بدکار، نه هر معصیتی. اون معصیت‌های دیگر رو بعداً میگه، اونجا خیلی روشش حافظانه است، با اونا میشه سهل گرفت، اما چی؟ این جور معصیت‌ها. من یه وقتی یعنی چند سال پیش یک سری سخنرانی مفصل کردم راجع به جامعه حافظی و در اونجا گفتم حافظ اخلاقش اینه، میگه معاصی کوچک رو، معاصی که متعدی نیست، رنج دیگری در آن نیست، با اونها میشه اغماز کرد، کوتاه اومد، سر کرد، اما معاصی که موجب آزار دیگران، گفت مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. چند جا حافظ این رو میگه، یکی راجع به ریاکارانه، یکی راجع به همین مردم آزارهاست، راجع به منافقان است. اینجا غزالی خیلی خوب توضیح میده، میگه معصیتی که در آن رنج خلق باشد، تعبیر و معیار عالی است، مثل ظلم، با ظالم نمیشه دوستی کرد، معنی نداره. کسی که گواهی به دروغ میده، یه چنین آدمی که بی اخلاقه، یعنی میره دیگران رو ضایع میکنه، در دادگاه در نزد آبرو میبره، حکم به می هجا کردن در شعر میگه و دیگران رو هجا میکنه، غیبت میکنه، تخلیط میکنه، با اینا باید درشتی کرد، با اینا نباید دوستی کرد، به اینا باید فهموند که ما دوست شما نیستیم، به راه شما نمیایم، همراهی نمی کنیم، خونتونم نمیایم، سلامتونم جواب نمیدیم، نامتونم جواب نمیدیم. البته معناش این نیست که از همون روز اول، ممکنه آدم روز اول گفتگویی بکنه، اما وقتی میبینه شخص بر اون راه غلط خودش مصره و واقعا داره به دیگران رنج میده، ظلم میکنه، غیبت میکنه، آبرو میبره، هجا میکنه، چه دوستی؟ دوستی میان انسان هاست، یک کسی راش از انسانیت جدا کرده. خب این یک نکته شنیدنی. و درجه پنجم، کسی باشد که به شراب خوردن و فسق کردن مشغول بود و کسی را از وی رنجی نباشد. حالا شما نگاه نکنید به امروز جوامع اروپایی و آمریکایی که هیچی، امروز جوامع مسلمان که به هر حال شرابخوری تقریبا آسانه، همه جا هست، شما مصر برید، کویت برید، نمیدونم اندونزی برید، عراق برید، اینجاهایی که کشورهای مسلمانه ولی میخانه ها دایرند و میفروشی ها بازند، مشکلی ندارند. کسی باشد که به شراب خوردن و فسق کردن مشغول بود و کسی را از وی رنجی نباشد، کار وی سهل‌تر بود و با وی تلطف و نصیحت اولاتر، اگر امید قبول بود. یعنی امر به معروف و نهی از منکر این شرط رو دارد که اگر شما امید پذیرش دارید امر معروف کنه، اگر نه و میدونید که گوش نمی کنه که واجب نیست، و اگر نه اعراض باید کرد، اما جواب سلام باز باید داد و لعنت نشاید کرد، که در روزگار رسول صلی الله علیه یکی چند بار شراب خورد و وی را حد زدند، یکی از صحابه وی را لعنت کرد و گفت چند خواهد بود آن فساد وی، یعنی چقدر شراب میخوری، چقدر گناه میکنی. رسول صلی الله علیه وی را نهی کرد و گفت وی را خود شیطان خصم بس است، تو نیز یار شیطان مباش بر وی. گفت این شیطان رو داره دیگه، تو دیگه به کنار شیطان نیست، او داره او رو به ملعنت و به فساد و زلالت میکشانه، تو لعنتش نکن. لعنت یعنی الهی که در زلالت پایدار بمانه، الهی که از رحمت الهی دور بمانه، تو دیگه مشارکت و معاونت با شیطان مکن. خب تقریبا درجه بندی ها و طبقه بندی های بسیار نیکویست، برای امروز ما هم خیلی گویاست و درس آموز در اینکه چگونه رفتار کنیم با دیگران. فقط میماند اون درجه دوم که گفتم یه اندکی درباره اون سخن بگویم و سخنان امروزمون رو به پایان ببریم. ببینید اهل ذمه خب کسانی بودن که، اول این رو عرض بکنم، دنیای قدیم دنیای امت بود، امت مسیحی، امت اسلامی، دنیای ملیت ها نبود، نشنالیتی اینا اصلا مطرح نبود، مفهوم شهروندی، مواطنه به قول عرب ها اصلا مطرح نبود، واقعا نامساوی بودن، یعنی اهل ذمه نامساوی بودن با مسلمانان. خیلی شبیه اون چه که من و شما اگر اینجا در آمریکا شهروند نباشیم، گرین کارت نداشته باشیم، پاسپورت نداشته باشیم، نامساوی هستیم، به این معنا که همه حقوق شهروندی رو نداریم دیگه. عین این در گذشته هم بود، منتها تقسیم بندی روی مذهب میشد، روی اعتقادات میشد. امروز تقسیم بندی روی کشور میشود، روی شهروندی میشود. پاره از حقوق رو نداشتن. یکی این که اهل ذمه نمیتونن ولایت پیدا کنن، یعنی یک مسئولیت دولتی. اینجا هم همینطوره، بنده شما اگر شهروند نباشیم هیچی، مدیر اداره ای جایی هیچ اصلا نمیتونیم بشیم. خیلی شباهت داریم، اما خب یه چیزای دیگه شباهت نداره، اینکه دیگه به ما سلام نکنند و ما رو تحویل نگیرند و عرض میشود که دشمنی با ما بکنن و ما رو تحقیر بکنن و اکرام نکنند. خب حالا ممکنه در بعضی از کشورها اینطوری باشه که خب ما اونا رو هم تصویب نمی کنیم و تحسین نمی کنیم، اما شرط این است که آدمی رو به مثابه یک آدمی، یک انسان نظر کنن و این وجوه فرعی و عرضی رو در اکرام و احترام در میان نیاورن. اما در گذشته که مبنا اعتقادات، ملیت نبود، خاک نبود، کشور نبود، وطن نبود، حقوق شهروندی نبود، اهل ذمه تقریبا یک دشمن بالقوه محسوب می شدن، یه جور ستون پنجم محسوب می شدن که اگر روزی روزگاری به اینها از بیرون مدد برسد یا مثلا یه دشمنی کافری به عالم اسلام حمله بکند، اینها میتوانند از درون به اونها بپیوندن یا به مملکت خودشون خیانت بکنن و راه رو برای دشمنان باز کنن. همیشه چنین حراسی وجود داشت، گرچه اینها تحت ذمه یعنی پرستاری و عهده حاکمیت مسلمان بودن، اما چنین گمانی در حق اونها میرفت که شاید مخفیانه و از طرق پنهانی با دشمنان ارتباطی داشته باشند و راه ورود اونها رو مثل ستون پنجم به داخل امت اسلامی باز کنند. چنین سوء ظنی در مورد اونها بود، لذا اونها رو مثل دشمن بالقوه حساب میکردن. این حقوق بین المللی و قواعد و روابط بین المللی وجود نداشت، ملیت هم وجود نداشت که ما بگیم گرچه از نظر اعتقاد متفاوتن اما در ملی بودن، در هموطن بودن، در شهروند بودن شریکن و یکسانن. چنین مقوله‌ای شناخته شده نبود. بنابراین اینه که میبینید اینجا غزالی اینجور تنگ میگیره و سخت میگیره، در یک چنان کانتکستی باید دیده بشه. با همه این احوال، این که ما اهل ذمه رو، یعنی غیر مسلمان رو، لزوماً دشمن خدا بشموریم، این از اون حرف هست، یعنی پذیرفتنی نیست. خیلی خوب، اهل ذمه است، مسلمان نیست، اعتقادات دیگری داره، مسیحیه، اصلا اسلام رو باطل میدونه. خب بله باطل میدونه دیگه، اگه باطل نمیدونست میمد مسلمان میشد. زرتشتی اهل کتابه، خب مسلمان هم با اونا مدارا میکنن، در سایه حکومت اسلامی هم میتونن با شرط و شروط های زندگی بکنن به جای خود. اما این که دیگه اینا دشمن خدا هست، اینو شما از کجا آوردی؟ این به نظر من دیگه زائده. یعنی اینجا جناب غزالی عزیز ما به نظر من افراد کرده است. بله کسانی هستن که دشمن خدا، میتوان دشمن خدا دانست، ولی نه هر اهل ذمه‌ای، نه هر مسیحی و یهودی و زرتشتی، نه هر اهل کتابی. حالا من آیه رو هم میخواستم اینجا براتون بخونم که حالا با آیه قرآن هم خط کنیم سخنمون رو. نمیدونم چرا این آیه رو اینجا جناب غزالی آورده است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. اگر ایمان به خدا دارید و با یوم آخر با دشمن خدا نمیتونید دوستی بکنید. خود درسته، ولی مگه دشمن خدا اهل ذمه؟ اینو بر اونا تطبیق کرده. چرا چنین تطبیقی کردی؟ آیه رو میخوام از آیه هفتم و هشتم سوره ممتحنه که اتفاقا سوره مدنی هم هست، یعنی اواخر دوران پیامبر در مدینه نازل شده است. اونجا میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خداوند کسانی که در دین با شما نجنگیدن و شما را از سرزمین خودتون بیرون نکردن، خداوند نمیگه که با اونا دوستی نکنید. لا ینهاکم الله، نهی نمیکنه شما اگر اونا با شما از در جنگ اعتقادی در نیامدن، شما را از سرزمین خودتون اخراج نکردن، لا ینهاکم الله، خدا نهی نمیکنه شما را که تبروهم و تقسطوا الیهم، هم به اونها نیکی کنید هم به عدالت در مورد اونها رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند دوستدار عادلان و منصفان است. انما فقط و فقط ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوا و من یتولهم فلائک هم الظالم. فقط نهی خدا متوجه کسانی است که آتلوکم، با شما جنگیدن، اخرجوکم من دیارکم، شما را از شهر و بلد و سرزمین خودتون بیرون کردن، و ظاهر و علا اخراجکم، یا کمک کردن به اخراج شما. ایناست که خدا میگه که با اینها نمیگه اندازه انصاف نکنید، میگه دوستی نکنید، تولوهم دوستی نکنید و ولایت به اونها ندهید. و من یتولهم فاولائک هم الظالمون، اگر این کار رو بکنید و خودتون ظالم خواهید بود. ببینید این دو تا آیه که مال سوره ممتحنه است و مدنی است، یعنی در اواخر دوران پیامبر در مدینه آمده است، بسیار مناسب تر بود که غزالی در اینجا ذکر بکنه. می تواند اهل ذمه امروز بسیارشون مشمول و مصداق همین آیه باشن، نه شما رو بیرون کردن و نه کمک به اخراج شما کردن و نه با شما جنگ کردن. حالا ممکن است مثلا فلسطینی ها بگوین که اسرائیلی ها با ما این کار کردن، بسیار خوب، اما به طور کلی اهل ذمه رو این چنین انگاشتن گمان نمی کنم منطق قرآنی باشه. و مرحوم غزالی هم در اینجا آیه رو آورده است که منطبق بر مصداق اصیل خود نکرده است، یعنی همه اهل ذمه را گفته است که حقیر دارند، اکرام نکنند، دوست داشتنشون مکروه است، بلکه به درجه تحریم میرسد و الی آخر. خب ما رو به یاد اون داستانی میاندازد از ابوالحسن خرقانی که گفت که هر کس که به خانقاه ما آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. به شیخ شهر فقیری زجوع برد پناه، بدین امید که از لطف خواهدش نان داد. هزار مسئله پرسیدش از مسائل و گفت، که گر جواب نگویی نخواهمت آن داد. فقیر را چه نبود حالت سؤال و جواب، ببرد آبش و نانش نداد جان دا. عجب که با همه دانایی این نمی دانست که حق به بنده نروزی به شرط ایمان دا. من و ملازمت آستان پیر مغان که جام می به کف کافر و مسلمان دا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، طاعت شما قبول باشه. ببخشید آقای دکتر، من در خصوص مرحوم دکتر شریعتی، میخواستم یک سوالی از شما بپرسم. شما در خصوص ایشون بارها صحبت کردید، امشب هم مجدد فرمودید. من بارها هم از شما شنیدم مطلب رو، بس میخوام دستش رو بیشتر بدونم. شما با اون روحیه انقلابی دکتر مرحوم دکتر شریعتی و اون جهشی که ایجاد کرد که به عنوان مثال باعث شد که بخش جوان جامعه به ایشون به پیونده کلا موافق هستید، حالا در اون زمان ببینید و با این زمان، با زمان حال ما تفسیر کنید، شما چگونه میبینید؟ اگر شما به جایشون بودید یا تایید میکنید این رفتار مرحوم دکتر شریعتی؟ خیلی متشکرم.
خوش میکنم. داستان بلندی است، این رشته سر دراز دارد. من دکتر شریعتی رو به جهات عدیده ای تحسین میکنم حقیقتا، اما اون کاری که معتقدم نباید کرد این است که ما با داده های امروزمون به سراغ داوری در تاریخ گذشته برویم. خب امروز 42 سال از انقلاب گذشته که قطعا تعلیمات شریعتی هم در برپا شدن اون انقلاب سهیم بوده و مؤثر بوده، اما ما امروز تجربه‌ای داریم، داده‌هایی داریم که اصلاً یکی از اینا، یک از میلیونیم اینها در اختیار شریعتی نبوده و نمیتوانسته باشه. بعد من اگر بخوام با این داده‌ها، با این اطلاعات، با این تجربیات برم سراغ شریعتی و یا هر کسی دیگری شبیه او و درباره او داوری بکنم، فکر میکنم خطای بزرگی است. هم بی‌عدالتی است، هم بی‌انصافی است، هم خطای علمی و تحلیلی است. ببینید مرحوم شریعتی، مثال بزنم، مرحوم بازرگان، خب ایشون هم قبل از انقلاب به هر حال فرد مبارز بود، حالا نه اون سخنرانه های مهیج شریعتی رو که نمی کرد، اصلا مرد سخنوری نبود در قیاس با شریعتی، اما خب آثارش، آرائش، کتابهاش، همه اینها مبارزه بود علیه نظام استبدادی شاه، حتی بیش از این که به استعمار بپردازه به استبداد داخلی می پرداخت که مورد انتقاد بعضی از دوستانش مثل مرحوم صاحب الله عزت الله صاحبی و دیگران هم قرار می گیرد. بیشترین خطر رو و بیشترین دشمن رو برای ملت استبداد می دونست که مانع توسعه است و خود او هم واقعا دستی در عمل داشت، نه هم به توسعه کشور می کوشید و هم مبارزه کرد، هم فداکاری کرد، هم زندان رفت، در زندان تحلیل قرآن نوشت، عرض می شود که کتاب های دیگه نوشت و غیره. اما همین آقای بازرگان که از قضا شریعتی به اوج رساننده مکتب او بود، بعد از انقلاب جزو ناقدین در آمد. یعنی گفت این اون نبود که ما میخواستیم. توجه میکنید، من مطمئنم اگر شریعتی باقی میموند صد بار قوی تر از بازرگان میگفت این اون نبود که ما میخواستیم. چند گویی چون قطاور داشتن که این نبود استون که میپنداشتن. خود مرحوم بازرگان مگه نگفت به اون زبان طنز تمثیلی خودش که ما بارون از خدا خواستیم سیل اومد. ما بارون خواستیم سیل اومد. درسته، اگر شریعتی بود صد بار بیش از این. مرحوم طالقانی مگه نبود؟ همون اوائل انقلاب خب مخالفت خودش رو نشان میداد. همون که میرفت مجلس خبرگانم روی زمین مینشست، روی اون صندلی ها نمینشست، از همین طریقه و به همین شیوه نشان میداد که با این وضعی که داره حاکم میشه مخالفه. و به بازرگان هم سفارش کرد و گفت تو نمیدونی آخوندها چقدر بیوفان، نرو باشون همکاری نکن. اما خب آقای بازرگان مطابق تشخیص خودش و تکلیف خودش این کار کرد. من میخوام بگم که در این که شریعتی بله به جوانها تعلیم داد، تبلیغ کرد، تأثیر قوی نهاد، روحیه انقلابی رو در آنها دمید، هیچ شکی نیست و تأثیر عظیم هم داشت، اما من امروز نمیتونم در او داوری کنم و گریبان او رو بگیرم که تو چرا چنان کرده. او در حیطه و محدوده داده های خود کار میکرد و هر یک از ما همینطوری. من و شما امروز با داده هایی که داریم قضاوت میکنیم و عمل میکنیم. غلط است اگر پس فردا 40 سال بعدی که بیاد بگه فلانی چرا این حرف رو زد، چرا اون کار کرد، چون من 40 سال بعد دارم میفهمم که اون حرف یه اشکالی داشته. بله شما بعد از 40 سال ممکنه، ولی بنده ای که اینجا نشستم اون داده ها رو ندارم، اون اشکالا رو هم نمیبینم. منظور من این است که آدمیان رو باید در ظرف زمانی خودشون دید. ظرف زمانی هم یعنی ظرف و محدوده داده هایی که در اختیار داشتن. معنیش این نیستش که همه تبرئه خواهند شد. این رو نمیگم. یه کسی ممکنه در همون ظرف زمانی خودش هم که نگاه بکنیم مقصر بدونیم، کوتاهی کرده باشه، افراط کرده باشه. من در مورد شریعتی اشکالات دیگری دیدم. یعنی به نظر من بازخوانی ایشون از تاریخ اسلام اشکالاتی داره. من در آثار خودم هم آوردم، شما هم شاید دیده باشید، که ایشون استثنایی رو که امام حسین باشه در سلسله امامان تبدیل به قاعده کرد. خب این نبود واقعا، یعنی اینجوری نباید تاریخ رو خوان. این موافق اون راستایی بود و اقتضای اون مزاج مبارز او بود که اولا امام حسین رو برکشد و بالا بیاورد و برجسته کند و پررنگ بکند و بعد هم بگوید همه امام هایی که فرصت میافتن همین کارو میکردن. من عرض کردم که خب علظاهر این چنین نیست و تاریخ اسلام رو به گونه های دیگر میتوان خواند. از این جهات ها ممکنه ما نقد کنیم و البته باید هم نقد کنیم، اما اینا نقد علمی است. نقد ارزشی یک نقد دیگری است. نقد ارزشی این است که یک کسی رو نکوهش کنیم و بگویم تو چرا بیشتر از این نمیفهمیدی، تو چرا فراتر از این رو نمیتونستی ببینی. نه، من با اون نقد ارزشی موافق نیستم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من سوالی که داشتم اینه که صحبتی که در مورد بدعتگزاران مطرح میکنه، غزالی خودش جزء بدعتگزاران یه جوری حساب نمیشه؟ کلا این مبحث کمی سابجکتیو، چجوری خودش اینو توضیح میداده؟
بله، خیلی خیلی سوال جالبیه. عرض میشود حالا من ندیدم کسی رو جزء بدعتگزاران محسوب بکنه. البته مخالفان خیلی زیادی داشت، کسانی که کتابش رو سوزوندن، موافقانی هم داشت، کسانی که خیلی او رو بالا بردن و گفتن که اگر پیامبر اسلام خاتم انبیا نبود، غزالی پیامبر بعدی بود و غیره و غیره. اما من به یاد ندارم که کسانی اون رو بدعت گذار خوانده باشه. ولی خب خود غزالی مثلا اسماعیلیان زمان خودش رو باطنیه رو جزو مبتدعین و مبتدعین میدونست. و یا مثلا کسانی که اهل اباحه بودن، تقریبا هر کی پرومیسکوس، یعنی همه چیز رو جایز میدونستن، اینها رو واجب القتل میدونست و مبتدع میدونست. در این که سابجکتیو من هیچ تردیدی ندارم. برای این که اصلا این مفهوم بدعت در اصل یک مفهوم مسیحی است، یعنی ارتودکس و آن ارتودکس. شما ارتودکس ویو دارید، یعنی یک عقاید رسمی دارید، ابلاغ شده، مدون شده، همون کاری که کلیسا مثلا در نیمه اول قرن چهارم کرد و یک اصول اعتقادات شسته رفته مشخصی رو معین کرد و همه جا پخش کرد و گفت هر کی کاتولیکه اینه و تابع اینه، هر کی بیرون اینه آن ارتودکسه و هرتیکه، یعنی بدعتگزاره. خب بر حسب مورد، بر حسب میگه چقدر قدرت به دستشون بودن، میدونیم رفتارشون با هرتیک ها چی بود و چگونه اونها رو به آتش سوزوندن. در اسلام مادامی که قدرتی به دست کسی نیامده بود، بحث بدعت نبود، بحث کفر بود. یعنی این میگفت دایره اسلام تا اینجاست و یکی میگفت اونجاست. بعدم میدونید دو سه قرن اوله تاریخ اسلام مثل تاریخ مسیحیت عقاید سیال بود، یعنی همه جور حرفی مطرح بود، همه جور تفسیری از کتاب مقدس بود، تا رفته رفته اینها متقارب شد و به هم نزدیک شد و بعد قدرت به دست آمد و قدرت روی یکی از این تفسیران نشست و گفت این تفسیر رسمی از این روز به بعد عبارت است از اسلام واقعی، هر کی غیر این بگه بدعت است. بدعت لزوماً کفر نیست، بدعت یعنی یک نوآوری مذموم، یک نوآوری که اون عقیده رسمی اون رو قبول نداره و عقیده رسمی این عقیده‌ای که با قدرت گره خورده. مادامی که اینترپریتیشن ها و تفاسیر سیالن، ما رسمی و غیر رسمی نداریم، همه جور عقایدی هست، لذا بدعت گذار نداریم. بدعت گذار از وقتی پدید آمد که این اعتقادات با قدرت عجین شد و قدرت پشتوانه یکی از تفسیرها قرار گرفت و اون رو تفسیر رسمی کرد. آره سابجکتیو است به این معنا که تا که بر رأس قدرت باشه فلان فقیه یا فلان فقیه دیگر، وقت بر حسب او این میشه مبتدع، بر حسب اون یکی دیگری میشه مبتدع و هاکذا، و اون یکی میتونه گریبان شما رو بگیره بگه شما بدعت گذار بودی چون قدرت داره، اگه قدرت شما افتاد شما اونو میارید میگید تو بدعت گذار بود، اما اگه هیچ کدومتون قدرت ندارید چه بگید بدعت چه نگید بدعت هیچ تأثیر عملی نداره. این ماجرایی بود. تکفیر هم تقریبا همین بود. excommunicate همین تکفیر که یعنی شما رو اعلام میکنن که خارج از امتید. excommunicate اینم از همینجا در آمد. باز ما تعریف کردیم که اسلام اینه، خب آخه این تعریف مشخصی که نداره، اما وقتی که شما به منزله یک فرد مقتدر زمام امر رو و زمام دین رو به دست گرفتید میگه دایره اسلام اینیست که من تعریف میکنم، شما اگه حرف دیگه زدی من شما رو اعلام میکنم که خارج از کامیونیتی مسلمان ها هستی و این میشه تکفیر. و بعد یه احکامی هم به دنبالش میاد که آدم کافر، حالا یکی میگه میتونه توبه کنه، یکی میگه نمیتونه توبه کنه، یکی میگه که آره توبه بکنه با همه احوال گردنش رو میزنیم و چه و چه، یا اگر زن باشه خب توبهش قبوله و امثال اینا. اینا دیگه احکام فقهی بعدی است که درست شد. در واقع مسئله همین گره خوردن عقیده و قدرت بود، این دین و سیاست بود که بحث بدعت و تکفیر رو به میان آورد.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ببخشید من یه سوالی برام پیش اومد. شما آیه از قرآن رو مطرح کردین که راجب برخورد با کافران توش مطرح شده بود، به نظر من اینجور اومد که حالا اگه صحیح به خاطر بیارم الان، که تا جایی که کافران کاری به، یعنی آروم توی جامعه نشسته باشن، کاری با سیستم مسلمان ها نشسته باشن، قرآن داره توصیه میکنه که کاری بهشون نداریم، مگر اینکه به جایی برسه که بخوان برهار علیه مسلمان ها اقدامی بکنن. اینو اگه حالا نمیدونم من درست متوجه نشدم یا نه، اگر برداشت من از این آیه و این صحبتی که شما کردین صحیحه، این منافات نداره با این همین تئوری دین قدرت و اقتدار طلبی حضرت محمد که میخواست که همه کافران اسلام بیارن، به ایمانشون کاری نداشت ولی اسلامو میخواست که حتما بیارن؟ این بر من یه خورده پازل شد. ممنون میشم توضیحش.
تو هر منافات که نداره چی، خیلی مطابقت داره. ببینید اسلام بیارن اینو هم اهل ذمه باشه، یعنی تابع قوانین حکومت باشه. همین این آیه راجع به اهل ذمه است دیگه، میگه کسانی که با شما کاری ندارن، شما رو بیرون نکردن و لطمه‌ای به شما نمیزنن، ما هم بهشون کاری نداریم. یعنی این اهل ذمه‌ای که در میان مسلمان ها هستن، کافرانی که زندگی میکنن، اینا مادامی که ایذاء نمیکنن، مادامی که سر از قانون حکومت نپیچیدن، اینا خیلی هم خوبن، باشون هم دوستی بکنید، انصاف هم بکنید. اما همین که شبران قصدهای باطل و فاسد در ذهنشون پیدا شد، البته میتونید با اونا از در مخالفت درایید. پیامبر اسلام طوری که منم گفته بودم از اونها همین اطاعت رو میخواست. همین میگفت شما تسلیم اسلام و تسلیم این قدرت بشوید، یعنی ما رو اذیت نکنید، به جنگ ما نیاید، بنشینید با ما زندگی بکنید، ما هیچ کاری دیگه با تو نداریم دیگه. بله حرف اصلی این بود دیگه در باب اسلام. ایمانم نمیارید نیارید.
پس یعنی منظور شما از اسلام آوردنشون شهادت این گفتن نبود فقط؟
نه، به هیچ وجه. از کم تسلیم قانون اون حکومت شدن، نه شهادت این گفتن هم میتونه نباشه. بله بله شما اهل ذمه باشید، اما که رفتار پیامبر همینطور بود. لزوما به اهل ذمه نگفت شما بیاید شهادت این بگید مسلمان بشید، گفت نه باشید با هم زندگی میکنیم تحت این شرایط، علیه ما هم نشورید و مخل حرکت جامعه ما و اسلام ما هم نشید. همین. بله
متشکرم.
جزی هم میگرف ازشون، گو مالیات هم بدید، البته مالیات شما فرق داره با مالیات مسلمان ها و غیره. بله
سلام استاد. سلام. روز معلم رو به شما تبریک میگم.
خیلی ممنون.
من یه سوالی داشتم بازم بپرسم، به نظر شما نظر غزالی راجع به کفار بر ذمه مسلمانان تحت تاثیر جنگ های صلیبی نبوده؟
ممکنم هست باشه، من بالاخص در این مورد نمیدانم، اما اینکه فقه ما بالاخره تحت تاثیر شرایط بوده شکی نیست، ولی من گمانم این است که این فتاوا که غزالی اینجا نقل میکنه فتاوای خودش نیست، این تو فقه اهل سنت وجود داشته تا قبل از جنگ صلیبی، برای اینکه این تنها جنگ نبود دیگه، مسلمان ها با غیر مسلمان ها خیلی جنگ داشتن، زمان امویه، زمان بنی عباس، تا نوبت برسه به جناب غزالی تو قرن پنجم. اینا لزوما از دل اون بیرون نیامده، گرچه محتمل هست و من شخصا الان داوری خاصی در این باب ندارم. بله اگر اجازه بدن دوستان، بنده هم مرخص بشم از محضرشون، از یکایک عزیزان التماس دعا دارم، امیدوارم که همه رو در دعاهاتون یاد کنید، خداوند از همه بپذیرد، پاداش کریمانه به همه عنایت بکند. الان هم نزدیک غروبه، میگویند که هنگام استجابت دعاست، بنابراین همه رو به دعا یاد کنید، خیر و نیکی رو برای همگان بخواهید، و وقتی که به قول مولانا و هازا دعا اون لا یرد فانه دعا اون لاصناف البریت شامل، وقتی که در دعاتون همه مردم رو شریک کنید خدا رد نمی کنه، بنابراین نیکخواهیتون رو بر همه بگسترید، فقط برای خودتون نخواهید، خو نداریم ای جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری. روزهاتون، طاعاتتون، عباداتتون قبول باد، و انشالله از این فتنه ها که دامن آخر زمان رو گرفته و دامن کشور ما رو هم گرفته راه نجات و رهایی نیکویی به سرعت پیدا بشود. آمین یا رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.